بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 178 سطر 14 و این کانه هم اکثر من بسیتین و فیه ما قالبون فالحیزو للقالب و این تصابت قلب البسیتان اللذان جهتهما واحده به قیاس الى الموضع الذي فيه ترجیح. بحث در مکان طبیعی که شماره چپ داشتیم، این مکان رو با تمام فرضهایی که وجود داشت تعیین کردیم. بعد خواستیم با کلام ابن سینا تایید کنیم، حرفامون تایید کنیم. در کلام ابن سینا جسم مرکب به دو قسم تقسیم شد، یکی جسمی که مرکب از دو بسیط باشد، یکی جسمی که مرکب از بیش از دو بسیط باشد. بیش از دو بسیط یعنی سه بسیط یا چهار بسیط. بحث درباره جسم مرکبی که از دو بسیط ترکیب بشه گذشت. الان میخوام وارد بحث در مرکبی بشیم که از بیش از دو بسیط ترکیب شده، یعنی مرکب از سه بسیط و مرکب از چهار بسیط. ابن سینا در ابتدای کلامش هر دو مرکب رو ذکر میکنه، البته نه به صراحت، با کلامی که شامل هر دو می شود. اکثر من بسیطین هم شامل سه بسیط می شود هم شامل چهار بسیط. از در ابتدای کلامش به هر دو ترکیب اشاره می کنه، ولی وقتی این بارز توضیح می شه فقط مرکب از سه بسیط رو مطرح می کنه، مرکب از چهار بسیط رو تر نمی کنه، به جهتی که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. پس بحث فعلی ابن سینا در مرکب از سه بسیطه. در مرکب از سه بسیط دو فرض رو مطرح میکنه، یکی فرضی که در بین این سه بسیط قالبی وجود داشته باشه، جزء قالبی وجود داشته باشه. دوم این که در این ستا جزء قالب وجود نداشته باشه، با هم مساوی باشد، در نیرو و قوت با هم مساوی باشد. قبلا عرض کرده بودم که قالب یعنی قالب بر اون دوتای دیگر، جزئی که قالب است یعنی جزئی است که بر دو جزء دیگر غلبه دارد. غلبه بر یک جزء کافی نیست، غلبه بر هر دو جزء لازمه. و اگر در مرکب از چهار جزئی بخوام غلبه رو درست کنیم، غلبه یک جز بر سه جز لازمه، غلبه یک جز بر یک جز یا بر دو جز کافی نیست. این قبلا گفته شده بود. خب پس یا این جز غالب است یعنی یک جز غالب است، یا یک جز غالب نیست. اگر یک جز غالب باشد، مکان مرکب مکان همون جزء غالب است. اگر جزء غالب جزء صفری است، مکان مرکب صفره، و اگر جزء غالب جزء علوی است، مکان مرکب علوه. منتها حالا کجای این مکان صفر یا کجای مکان علو مکان این مرکب است، اینو اشاره کردیم که هر جا که این مرکب نزدیک اونجاست. این دستوراتی بود که جزء غالب در مرکب وجود داشته باشه. اما اگر جزء غالب در مرکب وجود نداشت، اجزا با هم مساوی بودن، این سه جزء هیچ کدومشون غلبه بر دو جزء دیگه نداشت، ولی ممکنه یکیشون غلبه داشته باشه بر یکی دیگه، اما غلبه بر هر دوتای واقعی مونده نداره. در این صورت ما میگیم اجزا با هم متساوی هست. وقتی اجزا متساوی باشند در این صورت ما در بین این سه جز دو جز رو که هم جهتن ملاحظه میکنیم و میگوییم که این دو جز هم جهت غلبه دارن. اینم توضیحش قبلا گذشت که اگر مرکب باشد جسم از مثلا هوا و نار و آب، اون دو جزئی که جهتشون مساوی است هوا و نار هستن که هر دو جهتی رو که طلب میکنن علمه، اما آب جهت صفر رو طلب میکنه، با اون دوتای دیگه هم جهت نیست. پس دوتای هم جهت میشوند هوا و نار. حالا اگر جسمی مرکب بود از هوا و آب و خاک، دو جسم هم جهت میشن آب و خاک که هر دو به سمت صفر مایلن. خب حالا که این مطلب روشن شد، عرض میکنیم اگر سه جزء مساوی بودن برای یکیشون غلبه حاصل نبود، در این صورت دو جزء از این سه جزء رو که هم جهتن ملاحظه میکنیم و اون دو جزء را غالب و جزء دیگر قرار میدیم و میگوییم که این مرکب به سمت جهتی که این دو جزء طالب هستن سیر میکنه. یعنی در جایی که مثلا جسم مرکب است از نار و هوا و آب، این مرکب به سمت بالا حرکت میکنه، چون هم نار بالا رو طالبه هم هوا بالا رو طالبه، به سمت آب که طالب سفل حرکت نمی کنه. البته این حرکت کردن در صورتی است که ما فرض کنیم که این مرکب در موضع آب درست شده، یعنی در مکان آب این مرکب رو ساختیم بعد رها کردیم، وقتی رها کنیم میره بالا. مثلا اگر دود رو یا بخار رو با اجزاء ناری همراه کنیم، بخار از اجزاء ریز ما و اجزاء ریز هوا تشکیل شده، اجزاء ناری هم که داخل بشه مرکب از سه جزئی پیدا میشه. اینم اشاره کردم که ما داریم مثال میزنیم، نمیخوام بگیم این مرکب رو در خارج داریم یا نداریم، داریم مثال میزنیم. اگر یه بخاری داشتیم که اجزاء ناری هم راهش بود، این بخار رو در موضع آب درست کردیم و بعد رها کردیم، این بخار به سمت بالا میره، چون اجزای هواییه و ناریش هر دو طالب علوند، اگر چه اجزای ماییش طالب سفیه. حالا که بالا رفت کجا میره؟ تا کجا جلو میره؟ از آب جدا شد، موضعش دیگه موضع آب نیست، ولی حالا که موضعش موضع آب نیست، وارد موضع هوا میشه یا وارد موضع نار میشه؟ بالاخره هم جزء ناری داره هم جزء هوایی. اینم در کلمات مرحوم لایزی گفتیم، عرض میکنم این کلمات شفا همش تکراریه، منتها چون عبارت یه مقدار عبارت ابن سیناست، من دوباره مطلب رو دارم تکرار میکنم و الا مطلب قبل همش گفته شده. میفرماید که ما این هوا رو، این مرکب رو رها میکنیم، مرکب میره در داخل هوا، متوقف میشه، بالا نمیره، پایینم نمیاد. علتش هم اینه که تا وقتی تو موضع آب، دو تا عنصر عمل میکنن، یکی عنصر هوا یکی عنصر نار، هر دو با هم هم دستند و عمل میکنن که این جسم مرکب رو به سمت بالا ببرن و از موضع آب دورش کنن. ولی وقتی که این جسم وارد هوا میشه، هوا به مکان طبیعی خودش میرسه، مختزاش به دست میاد، مطلوبش به دست میاد، دیگه فعالیت رو ترک میکنه. وقتی فعالیت ترک شد، تجاذب بین نار و آب حاصل میشه. یعنی نار این جسم رو به سمت بالا جذب میکنه، آب به سمت پایین جذب میکنه، و چون هیچ کدوم غلبه ندارن، هیچ کدوم کار خودشون رو پیش نمیبرن. نه اون نار میتواند به سمت کره هوا این مرکب رو برساند، نه اون آب میتواند به موضع آب این مرکب رو واصل کنه. قهرن این مرکب در همون موضع هوا باقی میمونه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم جذب از هر دو طرف مساوی، جذب میکند نار این مرکب رو به سمت علم، جذبم میکند آب این مرکب رو به سمت صفر، و این دو تا جذبه مساوی هستند. چون دو تا جذبه مساوی هستند، هیچ کدوم بر دیگری تاثیر پیدا نمیکنه، جسم همونجا که بوده میمونه. و اینم نکته رو دقت کنید، این تجاذبی که بین جزء ناری و جزء مایی واقع میشود، مکان اون جزء هوایی رو یا مکان مرکب رو باطل نمی کنه. مرکب همونجا که امساق شده مونده، همونجا میمونه. یعنی تجاذب تجاذبی نیست که توانایی این رو داشته باشه که مکان هوا رو باطل کنه، یعنی مکانی که الان مرکب در اون مکان واقع شده که عبارت از هوا هست، اونو نمیتونه باطل کنه. چرا؟ چون تجاذب تجاذب دو تا مساویه. اگر تجاذب تجاذب مختلف بود، خب یکی از این دو جذب ها غلبه می کرد و قهرن به سمت خود به سمت مختزاش این جسم رو می کشید. اما چون تجاذب مساوی است، هیچ کدوم نمیتونن کاری بکنن و در نتیجه نمیتونن مکانی رو که این مرکب انتخاب کرده که همون مکان حواست باطل کنن. خب این عبارت رو من بخونم، مطالبش تماما گفته شده، با توضیح بیشتر هم گفته شده، حالا اون توضیحات دیگه لازم نبود اضافه نکردم. صفحه 178 این صفحه 14 هم. و این کانه، یعنی و این کانه ترکیب ان اکثر من بسیطین، ابتدای عبارت شفا داشتیم انبل مرکبات فا این ترکب حالا یخلو، اما ان یکون ان بسیطن او اکثر، یعنی ان اکثر از ضمیر این کانه به ترکب برمیگرده. و این کانه ترکب اون مرکبات ان اکثر من بسیطن، اونجا که ترکب از دو بسیط باشه در خطوط قبلی مطرح شد و بحث شد، اما اونجا که ترکب از اکثر من بسیطن باشه، یعنی چه سه بسیط چه چهار بسیط، الان میخواد مطرح بشه. اگر ترکب از بیش از دو بسیط باشد، در حالی که فیهما، یعنی در این اکثر من بسیطین قالبی وجود دارد، فالحیز للقالب، من یادم رفت نگاه کنم این توجه نشدم که فیه ما درسته یا نه، فیها باشه خوبه، فیها یعنی در اون مرکبات، در اون مرکباتی که اکثر من بسیطه اینن جزء قالبی وجود داشته باشه، فالحیازه به قالب، یادم باشه این فیها رو نگاه میکنم. اگه فیه ما باشه، فیها باشه که خیلی خوب معلوم میشه، این فیه مرکبات. اما اگر فیه ما باشه، باید گفت در این اکثر من بسیطه این، بازم فیه ما خیلی صاف نیست. خب حالا این طلبتونه، یارم بکنی شما نگاش کنم. و این تساوت قلب البسیطان، زمین تساوت برمیگرده به اجزا، یا برمیگرده به بساط، فرق نمی کنه. اون فیه مام که قبلا خوندیم، اگر فیها باشه گفتم میتونید به مرکبات برگردونید، میتونید به بساطتم برگردید، به اجزا و بساطتم برگردید. اگر اکثر از بسیطین مرکب ترکیب شد و فیها، یعنی در این بساط یا در این اجزا جزء غالبی وجود داشت، در مرکبات هم بگید درست گفتید، در اجزا و بساط هم بگید درست گفتید. اگر فیها باشه ضمیرش به یکی از این دو جا برمیگرده که هر دو درسته. این و این تساوت، یعنی و این تساوت اون بساط و اجزا، قلب البسیطان، اولا جواب و شرط که در عبارت نوشته باید خط بخوره، در عبارت قدیم هم نوشته بود خط داشته بود، ولی مثل مسئله توجه به خط خوردگی نداشته نوشته مطلب. در عبارت چوب هم که اصلا جواب و شرط نیست. این اولا. ثانیا قاب الوسیطان نوشته غلطه، قلب الوسیطان. و این تصابت قلب الوسیطان، اگر اجزا مساوی بودن اون دو وسیطی که طالب جهت واحدن اون دوتا رو غالب حساب میکنیم، غلبه میدیم بر اون وسیط دیگری که باقی مونده. غلب الوسیطانی که جهتشون واحد است، جهتشون از کجا حساب میکنیم؟ اگر این مرکب رو تو هوا ایجاد کرده باشیم دیگه دو تا عنصری که جهتش واحده نداریم، چون هوا دیگه فعالیت نمی کنیم. اگر این مرکب از فجاز رو در هوا ایجاد کرده باشیم، از اول هوا اقدامی نداره، فعالیتی نداره، بنابراین نمیتونیم مطرح کنیم دو جزئی را که جهتشون واحده. ما دو جزئی با جهت واحد نداریم، فعلا یه جز داریم، یه جزئی که آرامه، اصلا طالب جهت نیست. اما اگر ما این جسم رو در آب ایجاد کردیم، جسم مرکب رو، اون وقت سلامت کن، دو تا جزء دیگر که باقی مونده، دو تا جزء دیگر غیر از آب که عبارت از هوا و نار هستن، اینا طالب جهت واحدن. وقت میشه گفت دو بسیطی که جهتشون واحد. پس مهم موضع ترکیبه. اگر موضع ترکیب موضع اون دو جزء قالب نباشد، اون وقت اون دو جزء قالب جهت واحدی رو طلب میکنند و جسم مرکب رو به سمت اون جهت واحد میبرند. و الا اگر موضع ترکیب یک موضع یکی از این دو عنصر همجهت بود، دیگه این دو عنصر همجهت با هم همکاری نمی کنن تا مرکب را به سمت جهت خودشون ببرن. پس موضع ترکیب مهمه. بنابراین جهتی رو که اون دو عنصر انتخاب می کنن باید بالقیاس الی موضع ترکیب سنجید، ببینیم موضع ترکیب کجاست، اون وقت اون دو عنصر جهتی رو که واحد است از اون موضع ترکیب انتخاب میکنن، یعنی از اون موضع ترکیب دور میشن. به بیانی که توضیح داده شد، اگر موضع ترکیب آب باشه در این مثالی که ما میزنیم، وقت هوا و نار میتونن این جهت واحد رو انتخاب کنن و جسم رو به سمت اون جهت واحد ببرن، ولی اگر موضع ترکیب هوا باشه این اتفاق نمیفته. همونطور که توضیح کرد، قلب بسیطانی که جهتشون واحد است بالقیاس الی الموضع الذی فیه ترکیب، جهتشون بالقیاس به موضعی که در اون موضع ترکیب این مرکب اتفاق افتاده واحده. و الا اگر اینو توجه کنید، اگر این مرکب رو در هوا ایجاد کنیم، درست جهت نار و جهت هوا واحده، ولی بالقیاس الی موضع ترکیب واحد نیست. بالقیاس الی موضع ترکیب اصلا دیگه هوا جهت نداره، جهتشو گرفته، دنبال چیزی نیست، فقط نار جهت داره. دیگه نمیشه گفت این دو عنصر جهتشون واحده، فقط عنصر نار باقی مونده که جهتش با هوای فرق میکنه، یعنی جهتی الفتر از هواست. پس این جهت واحد رو باید به قیاس الا موضع ترکیب سنجید. به قیاس الا موضع ترکیب جهت اون دو تا دیگه باید واحد باشه. مثال رو توجه کنید، کلماء و نار و الهوا. مثال رو به مرکب از سه جز میزنه، کلمه مرکب از چهار جز رو حذف میکنه و جهت حذفش هم بعدا خواهی گفت. مثل آب و نار و هوا در حالی که موضع ترکیبشون آب باشه. و حصل المرکب عرصه بر قلبه است و نباید سر خط نوشته می شود. قلب البسیطان و حصل المرکب فی اغرب الحیزه. این کلماء و نار و الهوا و موضع و موضوع ترکیب الان جمله حالی است، به صورت جمله معترضه آمده. میتونید اون ندیده بگیرید، اینطور میشه و تصابت قلب البسیطان و حسن المرکب فی اقرب الحیزه. یعنی مرکبی که مرکب از سجز شده در نزدیکترین دو مکانی که اون دو بسیط غالب اقتضا می کنن واقع می شود. مکانی که این دو بسیط غالب اقتضا می کنن مکان علم. نزدیکترین مکان علم برای این مرکب انتخاب می شه و مرکب در طبقه اول هوا قرار می گیره. و هو و حیز الهوا، این هو و حیز الهوا باز به منزله جمله معترضه است، چون مثال زده بود، حالا داره اقرب الحیزه این رو طبق این مثال تعلیم میکنه. اگر مثال نداده بود این هو و حیز الهوا رو نمی آورد. اقرب الحیزه، حیزه یعنی حیز نار و حیز هوا. اقرب الحیزه این حواست، حیز حواست، لذا میگه به حوه حیز الهوا. اقرب رو با چی میسنجیم؟ اقرب رو با موضوع ترکیب میسنجیم. یعنی وقتی میگیم که این مرکب وارد اقرب الحیزین میشه، یعنی اقرب الحیزین به موضوع ترکیب. اگر این مرکب رو ما در مقعر فلک قمر درست میکردیم، اقرب الحیزه اینش کجا بود؟ نار بود و از بالا درست شده بودیم، یعنی روی کرونا درست شده بودیم. وقتی رهاش میکنیم میاد که به سمت صفر میاد، به سمت مرکز میاد، اما کجا باید میشه؟ تو نار میشه. حالا که موضع ترکیب آبه، این مرکب به سمت بالا میره در اقرب الحیزین که حواس میشه. پس اقرب الحیزین رو باید با اون موضع ترکیب بسنجید. نسبت به موضع ترکیب کجا اقرب الحیزینه؟ این جسم مرکب تو اونجا وارد میشه. این هو به حیز الهوا رو به صورت جمله معترضه بگیرید، برش دارید، عبارت اینطور میشه: حسب المرکب فی اقرب الحیزین من حیز وقوع ترکیب. این من حیز وقوع ترکیب مربوط به اقربه، یعنی نسبت به اون حیزی که ترکیب واقع شده، ببین اقرب الحیزین کجاست، اون وقت این مرکب رو در اون اقرب الحیزین قرار بده. که اقرب الحیزین نه مطلقا اقرب الحیزین باشه، اقرب الحیزین باشه نسبت به موضع ترکیب. یعنی موضع ترکیب رو ابتدا قرار بده، از اونجا برو جلو ببین که اقرب الحیزین کدومه. هر کدوم اقرب الحیزین شد، اونجا این مرکب رو قرار بده. اگه اقرب الحیزین هواست، در هوا قرار بده. اگه اقرب الحیزین نار، در نار قرار بده. البته مثال اینا رو من همینطور برای توضیح هست کردم، ولی توش اشکال داره. اشکالش اینه که این مرکب داره به سمت پایین میاد. وقتی داره به سمت پایین میاد سه تا عامل در اون پایین میکشه، یکی آب، یکی هوا، یکی نفت. در حالی که ما داریم فرض میکنیم که دو تا عامل او رو حرکت بده، نه سه تا عامل. اینجا سه تا عامل حرکتش میکنه. تازه بعد این اشکال اول، اشکال دوم وقتی وارد نار شد باز تجازم و مساوی توش نیست، تجازم و مساوی نیست، باز هوا و آب هر دو در این رو سمت پایین میکشن و نار میخواد مقاومت کنه، باز دو تا غلبه پیدا میکنه. تا وقتی وارد هوا میشه، وقتی وارد هوا میشه دیگه آب تنها میمونه، نمیتونه کار میکنه. بالاخره این مثال رو بزنم چند تا اشکال توش هست، ولی برای تبیین مطلب عرض کرد. یه جور دیگه هم میتونیم این عبارت اقرب الحیثین رو معنا کنیم که احتیاج به این مثال تسامحی نداشته باشیم و اون اینه که موضع ترکیب آب باشه. اون وقت اگر در این قسمت آب این ترکیب صورت بگیره، اقرب الحیثینش هوای روی این قسمت، اگر در قسمت دیگر آب ترکیب واقع بشه اقرب الحیثین باز هوای روی همون قسمت دیگره. پس اقرب الحیثین رو اینطور حساب میکنیم که مواضع مثلا آب رو متعدد میگیریم، در هر موضعی اقرب الحیثین با موضع دیگه فرق میکنه. اقرب الحیثین در این موضع هوای روی این موضع آب، اقرب الحیثین در موضع دیگر هوای روی اون موضع آب، که اقرب موضع ترکیب را واحد قرار میدیم، نه یک بار بالا قرار بدیم یک بار پایین. موضع ترکیب را کره آب قرار میدیم، منتها کره آب قطعه های مختلف داره. اگر موضع ترکیب این قطعه بود، اقرب الحیثین میشود هوای بالای این قطعه، نه هوای دور، هوای بالای. اگر موضع ترکیب قسمت دیگر هوا بود، اقرب الحیثین میشه هوای بالای اون قسمت دیگر. پس این جسم وارد هوا میشه، منتها کدوم هوا؟ هوایی که به موضع ترکیب نزدیکتره. اینطور هم میشه باید معنا کنیم، اشکالی نداره. اگر چون معنای اول بهتر بود، مثالش تسامحی بود، ولی این معنای دوم هم درسته. ولم یتجاوزه، باز کتاب ما بعد از من حیز وقوع ترکیب داره و موضع الما، اینم درست نیست، اینم تو کتاب چاپ قدیم خط خورده، معنا هم نداره، ناتمامه. بله من حیز وقوع ترکیب و موضع الما، موضع هوا نمیخواد. اگر بخواد بگیرید من حیز وقوع ترکیب و من موضع الما، که عطف تفسیر باشه بر حیز وقوع ترکیب، احتیاجمش نداره. عرض میکنم خط خورده، عبارت تمام نیست، مگر به همین صورتی عرض میکنم عطف تفسیر بگیریدش بر حیز. عطف تفسیرم که بگیرید بر حیز، چون در نسخه خط خورده ما ندیده میگیریمش، باشه با همین ترتیبی که هست کردن معنی میشه، ولی لزومی نداره. ولم یتجاوز هو، ضمیر لم یتجاوز هو ضمیر فاعلیش برمیگرده به مرکب، ضمیر مفعولیش برمیگرده به اقرب الحیثین. یعنی مرکب در اقرب الحیثین واقع می شود و لم یتجاوز هو، و از اون اقرب الحیثین تجاوز نمی کنه، بالاتر دیگه نمیره، از هوا رد نمیشه که بره وارد آتش بشه. در مثالی که گفتیم چرا تر اقرب الحیثین می ماند؟ از الجذب و انهو الى جانبینه سبا، ضمیر انهو برمی گرده به اقرب الحیثین. جانبین یعنی جانب علم که جهت ناره، و جانب صفر که جهت ماه. جذب این جسم مرکب انها یعنی از اون اقرب الحیزین به این دو جانب یعنی به جانب ال و جانب صفر مساوی است، یعنی این جسم که وارد اقرب الحیزین شده دیگه مقاومت هوا ازش گرفته شده، تلاش هوا ازش گرفته شده، بنابراین نار او را جذب می کند به سمت بالا، ما جذب می کند به سمت پایین. چون دو تا جذب ها که از دو طرف می خواد انجام بگیره مساویست، لذا این جسم نه به سمت بالا میره که محل ناره و نه به سمت پایین میاد که محل آبه. ازل جذب و انحازی یا جذب این مرکب از اون اقرب الحیزین به دو طرف مساویست، جذب به طرف دو طرف مساویست، یعنی جذب به سمت جهت ال که جهت ناره و جهت صفر که جهت مائه مساویه. به همون مقدار که نار این جسم رو میکشد به سمت بالا، به همون مقدارم آب این جسم رو میکشد به سمت پایین. ول امساکو مبتداست، ول امساکو فیه لا یبتلهو خبرشه ان البسیط، متعلق به لا یبتلهوست که بعدن میاد. مفعول لا یبتلهو ضمیره، همون ضمیری است که به امساک برمیگرده، لذا ما امساک رو از اول بهش حالت مفعولی میدیم. وقتی میخوام ترجمه کنیم میگیم امساک را، علامت را علامت مفعوله در فارسی، بعد از امساک را میاریم، با اینکه امساک مبتداست، ولی چون ضمیر لا یبتلهو برمیگرده به امساک و اون ضمیر مفعوله، ما از اول امساک رو از نظر معنا مفعول میگیم. وقتی میخوام معنا کنم توجه میکنید که میگم امساک را باطل نمی کند. تخالف الحیزن که در کتاب ما با اشتباه نوشته مخالف الحیزن، این فاعل لا یبتلهوست. تخالف الحیزن یا در نسخه شفا تخالف الجذبین که بهترم هست، این فاعل لا یبتلهوست. عبارت رو ترکیب کردم حالا معنا میکنم، خارج هم قبلا گفتم دوباره اشاره کنم خارج شو. این که دو تا جذب با هم تخالف دارن، یعنی جذبی که نار انجام میدهد که به سمت علمه و جذبی که ما انجام میدهد که به سمت صفره، این دو تا جذب تخالف دارن، یا دو تا حیز تخالف دارن، حیز نار با حیز ما تخالف دارن. این تخالف جذبین یا این تخالف حیزین اون امساک جسم مرکب رو در اون موضع هوا باطل نمی کند، یعنی موندن اون جسم مرکب در اون قسمت هوا رو باطل نمی کنه، جسم مرکب در همونجا میمونه. این تخالف جذبه نمی تواند اون جا رو از این جسم مرکب بگیرد و موندن اون جسم رو در اونجا باطل کند. اگر یکی از این دو جسم قوی تر بود، موندن جسم رو در اون موضع باطل می شد، اما چون هیچ کدوم از این دو جذب قوی تر نیستند، باطل نمی کنند موندن جسم مرکب رو در اون موضع هوا، جسم مرکب در همون موضع هوا باقی می موند. عبارت سنگینه ولی مطلب چیز نیست. و امساک و امساک و فیه، ضمیر فیه برمی گرده به اقرب الحیزین، موندن مرکب در اون اقرب الحیزین را باطل نمی کند از اون بسیطی که این حیز خاص رو طلب کرده. بسیطی که این حیز رو طلب کرده این هوا، اون بسیط بوده که این حیز رو طلب کرده، این حیز یعنی همین حیزی که الان توش این مرکب باقی مونده. ماندن مرکب در اون اقرب الحیزین را از این بسیط نمیگیرد، باطل نمیکنه این نمیگیرد، اون ماندن رو از این بسیط نمیگیرد تخالف الحیزین. عبارت رو بهتر معنا کنن جا به جا میکنن عبارت، این تو معنا میشه. مخالفت حیزین یا مخالفت جذبین، ماندن در اون اقرب الحیزین را از بسیتی که، یعنی از هوایی که این حیز را انتخاب می کند نمی گیرد، باطل نمی کند، بلکه چون تخالف الحیزین نمی تواند تأثیر کند، امساک باطل نمی شود، امساک همونجا می ماند، امساک همونجا باقی می ماند. امساک یعنی ماندن مرکب در اون اقرب الحیزین. عبارت با این توضیح که داده می کنه روشن شد. مطلبش هم قبلا گفته بودیم، امروز هم دو بندن گفتیم. و اصا انلا یسه امتزاجون من الاجسام البسیطه التي تتلازم به الا به هناک قالبون. گاهی بسیط ها با هم ترکیب نمی شوند، چون می دونید که بسیط ها از هم نفرت دارند، چون کیفیات مزاد دارند. مثلا نار و آب، یکی کیفیتش حرارت، یکی کیفیتش برودته، این دو تا کیفیت با هم نمی سازند. پس نار و آب با هم نمی سازند، همچنین بقیه هر کدوم نیا کنید می بینید کیفیت های مختلف دارند. چون کیفیت های مختلف دارند با هم سازگار نیستند. اینطور نیست خود به خود بیان کنار هم جمع بشن و امتزاج درست کنه. امتزاج اونها باید به توسط عاملی انجام بشه، ولی خودشون به سمت امتزاج نمیان. اون عامل هم تا وقتی که امتزاج رو حفظ میکنه این عناصر کنار هم جمعند، وقتی اون عامل دست از حفظ امتزاج برداشت مرکب متلاشی میشه و تمام این عناصر به موضع خودشون برمیگردن. پس توجه میکنید که امتزاجی که بساعت بخواهند بهش ملتزم بشند و حفظش کنند متوقف بر این است که عاملی این امتزاج رو ایجاد کند و ادامه دهد. اصل ایجاد احتیاج به عامل دارد، اصل ایجاد امتزاج. التزام به این امتزاج یعنی ادامه دادن این امتزاج هم احتیاج به عامل دارد. بدون عامل امتزاج حاصل نمی شود و ادامه پیدا نمی کند. عامل چیه؟ سه تا عامل ذکر میکنه. خب ممکنه شما ملا سه تا عامل ایشالا بدن از میکنه، ممکنه شما سوال کنید که این بحث مناسبتی با بحث ما داره؟ ما بحثمون در مکان طبیعی بود، بحث ما در امتزاج نبود که. چرا ابن سینا از مکان طبیعی وارد بحث امتزاج شد؟ اول میگه مکان طبیعی مرکب این است، بعد میگه مرکب هم اینطوری درست میشه، این خیلی مناسب نیست با بحث. توجه کنید این امتزاجی که ابن سینا در اینجا مطرح میکنه امتزاجی است که بالاخره باعث میشود که ممتزج مکانی رو طلب کنه. یعنی امتزاجی است که یه جوری با بحث مکان ارتباط داره، امتزاج خالی رو مطرح نمیکنه. امتزاجی که بعد از اون امتزاج این ممتزج و این مرکب طالب مکانی میشود، اون امتزاج رو داره بیان میکنه. پس این بحث مرتبطه با بحث ما هست. الان خصوص وقتی توضیح مطلب رو من شروع کردم معلوم میشه که هنوز ابن سینا بحثش در مکانه، ولو بحثش به ظاهر در امتزاجه ولی در واقع بحثش در مکانه. میگه چرا این ممتزج این مسیر بین خودش و مکان خودش رو نمیشکافه. مثلا یکی از بحثاش هم اینه، چرا نمیشکافه و به مکان خودش نمیره؟ ممتزج چرا اون فاصله رو طی نمیکنه؟ یا در یه جا میگه این ممتزج چرا توی حیز بقیه عناصر نمیره؟ ببینید همش بحث در مکانه. حالا توضیحات من شروع میکنم معلوم میشه که این عبارت اگرچه شروعش به صورت بحث در امتزاجه، ولی داخلش که میرید میبینید بحث در مکان ممتزجه. خب بحث اینطوره که در سه حالت این این عناصر با هم جمع میشن و از هم متفرق نمیشن. این عبارت رو دقت کنید، کلامی که عرض میکنم، از همدیگر متفرق نمیشن و هر کدام به مکان اصلی خودشون نمیروند. همین جمله کسیان توجه کنید، تمام حرف ابن سینا همینجاست. چرا این مجتمع از هم نمی پاشد و هر جزئی به سمت مکان طبیعی خودش نمی رود؟ چرا؟ چرا اینطور نمی شه؟ چون عاملی این امتزاج رو حفظ می کند. وقتی عامل حفظ کرد نمی ذارد که این عناصر به مکان اصلی خودشون بره. دقیقا این صریح در این است که بس در مکانه، بس در امتزاج نیست. سه صورت برای بقای امتزاج داریم. صورت اول این که قالبی وجود داشته باشد، یعنی یه امر پیروزی وجود داشته باشد که غلبه کند و این عناصر رو جمع کند و نگذارد که این عناصر وارد اجزای خود، وارد مکانهای خودشون بشن. اون قالب آدم به نظرش میرسه که خارج از این عناصره، یه چیزی بیرون از این عناصره که غلبه کرده بر این چهار عنصر یا بر این سه عنصر و اینها جمع کرده. ولی این که قالب، یعنی اون امر پیروز و مسلط بیرون از اجزا باشه، اونو ابن سینا عامل سوم قرار داده. بنابراین عامل اول با جور دیگه توضیح داد و گفت مراد از قالب اون جزء قالب از بین این اجزای مرکب است، مراد اینه. اون وقت این جزء قالب همونطور که قبلا گفتیم مرکب رو به سمت مکان خودش میکشه. جزء قالب وجود داره دیگه، اینو توجه کنید، من اینو تذکر ندادم. این و اصحان لایسه مربوط به این بحث دوم نیست، مربوط به کل مرکبه. مرکب از دو جز، مرکب از سه جز، مرکب از چهار جز، چه حالا جز قالبی داشته باشه چه جز قالب نداشته باشه. اصلا بحث به طور کلی در مرکبه دیگه. اون شقوقی که ما قبلا گفتیم تمام شد، حالا یه بحث کلی داریم. وقت در این بحث کلی میفرماد یک بار جزء قالبی وجود داره، یک بار جزء قالبی وجود داره و اون جزء قالب بقیه اجزا رو به سمت مکان خودش میکشه و اونها به قصر به سمت مکان اون میاد و نمیگذارد که اون عناصر جدا شوند و به سمت مکان خودشون بروند. قاصر در واقع همون جزء قالب میشه. اون جزء قالب اجازه نمیده که بقیه عناصر به مکان طبیعی خودشون بروند و متفرق بشن، اونا رو به قصر وارد مکان خودشون. توجه میکن جزء قالب جمع میکنه اون سه جزء دیگر رو و قصر میکنه اون سه جزء دیگر رو که در مکان من باشید و مکان خودتون نروید و به این ترتیب ترکیب و امتزاج باقی میمونه و حفظ میشه. این یه فرض اولی شد، فرض اول ابن سینا اینه. فرض دو سه داره که بعدا میرسیم از این کنم. ترکیب اینا رو به جز غالب واگذار نمی کنیم، جز غالب ترکیب درست نمی کنیم. ترکیب از بیرون درست میشه، این ترکیب رو جمع میکند جز غالب. جزء قالب جمع میکنه، یعنی بر اثر این که قصر میکند اون سه جزء دیگر رو، اون سه جزء رو به سمت مکان خودش میکشه و نمیذاره اونها برن سمت مکان خودشون. وقتی نرفتن به سمت مکان تفرق حاصل میشه، حفظ امتزاج من به این صورت، توجه کنید حفظ امتزاج هم حفظ معمولی نیست، به این صورت که به اونها اجازه نمیده که برن تو مکان خودشون، فقط به این صورت. ولی حفظ امتزاج به عهده جزء غالب نیست، نه ایجاد امتزاج به عهده جزء غالب، نه حفظ امتزاج. اما حفظ امتزاجی که ما میگیم به این صورته که نمیذاره اون سه جزء به سمت مکان خودشون برن. اگر اون سه جزء به سمت مکان خودشون برن امتزاج به هم میخوره، این نمیذاره اونا به سمت مکان خودشون برن، امتزاج باقی میمونه. بقا امتزاج به این صورت، و الا امتزاج مرکب رو اون صورت ترکیبی حفظ میکنه، کاری به جزء غالب نداره. اینا تمام در صورتی است که ما مراد از غالب رو جزء غالب قرار بدیم. که عرض کردن به قرینه این که غالب خارجی رویشون عامل سوم قرار میده، مناسبت دارد که ما این غالب رو هم کنیم بر جزء غالب، نه بر غالب خارجی. ولی خود عبارت ابن سینا ظاهرش نشون میده که مراد از غالب غالب خارجی. منتها حالا غالب خارجی در مثال مورد سومی که ایشون ذکر میکنه قوه ایش از قوا، این غالبی که در اینجا گفته تعبیر به قوه نمیکنه. ظاهر عبارت نشون میده که مراد از غالب غالب خارجی، ولی وقتی که شما تعقیب کنید همین عبارت رو و بعدم اون عامل سوم رو با این عامل اول مقایسه کنید، به ذهنتون میرسه که مراد از غالب جزء غالبه، نه غالب خارجی، همونی که من اول بیان کردم. حالا عبارت توجه کنید: و عسى ان لا يصح امتزاج من الاجسام البسيطه التي تتلازم به الا وهناك غالب. چه بسا که امتزاجی حاصل نشود یا ممکن نباشد از اجسام بسیطه‌ای که اون اجسام تتلازم با اون امتزاج. ضمیر تتلازم به اجسام برمیگرده، ضمیر بهی به امتزاج، یعنی اجسام امتزاجی که اجسام به اون امتزاج ملتزم میشوند، یعنی امتزاجی که زود از بین نمیره، امتزاجی که باقی نمیره. اجسام بسیطه به این التزام، به این امتزاج ملتزم میشه. چه بسا که چنین امتزاجی اتفاق نیفتد الا با اوناش غالبون، او تکون الاجزا قد تسقرت، این عامل دوم، او یکون قوتون قاصرتون در اجتماع، این عامل سوم. سه تا عامل رو ذکر میکنه در اینجا. حالا عامل اول من از خارج گفتم توضیح میدم، الا با اونا که قالب بود، قالب رو هم کردن بر جزء قالب، که یجمع جمع کند. جمع کند یعنی چی؟ جمع کند یعنی مرکب کند. جزء قالب که ازش از اوتش مرکب کردن بر نمیاد. جمع کند رو ابن سینا با یقصر الاجزاء الاخرى توضیح میده، کنه و عطف تفسیر میگیره. و یقصر الاجزاء الاخرى، این کلمه اخرى نشون میده که مراد از قالب جزء قالبه. اجزای دیگر رو که قالب نیستن اونها رو قصر کند، وادار کند به این که در مکان من بمانید و به مکان خودتون نروید. مانع ایاهو، در حالی که اون جزء قالب من میکند ایاها یعنی اجزای دیگر رو از حرکت به مکانهای خاص خودشون، نمیذاره اونها به سمت مکانهای خاص خودشون برند. از جزء قالب این کار رو داره انجام میده و این نوعی جمع کردنه، یا بفرمایید نوعی حفظ اجتماعی. این در واقع اون جمع کردنی که ما دنبالش هستیم نیست، چون اون جمع کردن به عهده موجود مجرد، حفظش هم به عهده اون صورت ترکیبی است. جمع کردنی که ما دنبالش هستیم از عهده این جزء غالب بر نمیاد. این جزء غالب جمع کردنش به این نحوه که نمیگذارد اجزاء دیگر به سمت مکانهای خودشون بروند، قهرن اونها ناچارن که کنار جز غالب بمانند و با موندنشون کنار جز غالب مرکب نیستن. اینطور من عبارت رو معنی کردم که غالب رو هم کردن بر جز غالب. اگر کسی بخواد غالب رو هم کنه بر یک امر خارجی که غلبه میکند و جمع میکند، جمع میکنه یعنی واقعا اجتماع بین عناصر درست میکنه و این اجتماع رو حس میکنه، اشکالی نداره، میتونه این کارو بکنه و بعدم بگه همون امر غالب بقیه اجزا رو، بقیه اجزای غیر از جزء غالب رو وادار میکنه که در مکان خودشون وارد نشن. ایبی نداره کسی غالب رو به این صورت معنا کنه، ولی اگر این چنین عمل کرد باید اون عامل سومی رو که ابن سینا توضیح میده توضیح کنه، یه جوری بالاخره به این دوتا فرق بزنه. اما این تا که من منو کردم منو بد نیست، ظاهر عبارت هم با همین سازی کنه. این عامل اول بود. اما عامل دوم، عامل دوم اینه که اجزایی که با هم ترکیب میشوند چندان ریز باشند که نتوانند فاصله بین خودشون و فاصله بین این مرکب رو با اون کره مربوطه به خودشون طی کنند. مثلا توجه کنید بخاری رو ما متکون کردیم در هوا، بخار در هوا متکون شد، اجزاء مایع بخار خیلی ریزه، اجزاء هوایی هم خیلی ریزه. این اجزاء مایع که در بخار هستند طالب کره آب هست و الان بینشون و کره آب فاصله است. اگر بخوان این فاصله رو طی کنن باید هوایی که بین این مرکب و کره آب فاصله است طی کنن، چون فرض کردیم که این بخار آوردیم وسط هوا قرار داریم. پس بین این بخار و کره آب مقداری هوا فاصله شده. این اجزای مائیه که طالب سفرن چندان ریزن که نمیتونن این فاصله رو بشکافن و خودشون رو به کره آب برسونن، اینا به ناچار که رارون اجزای صغار هوا باقی میمونن و ترکیب حفظ میشه، امتزاج حفظ میشه. حفظ امتزاج به وسیله یه قالبی نیست، چیزی غلبه نکرده و عاملی این هوا و آب رو کنار هم نگه نداشته، بلکه این آب نتونسته جدا شود و خودش را به کره خودش برساند، به ناچار کنار این هوا مونده و این بخار امتزاجش را استد. اینم عامل دوم که روشن بود. او تکون الاجزا قد تسقرت، اجزا این مرکب که با هم ترکیب شدن و این مرکب رو درست کردن ریز شدن، بعد ترکیب شدن، مثل همون اجزای بخار که هست کردن، اجزای مائیه و هوایی بخار تسقرن، به اندازه ریز شدن که لا یمکنها ان یفعل خرقا. اون مفعول خرقن بعدن میاد، مفعول یفعل بعدن میاد که خرقنه. اینقدر ریز شدن که نمیتوانن ایجاد خرق کنن و اون فاصله بین خودشون و کره خودشون رو بشکافن و خودشون رو از اون فاصله به کره خودشون برسونن. که از کردم آب اینقدر ریز شده که نمیتونه هوای فاصله بین خودش و کره خودش رو بشکافه و خودش رو به کره آب برسونه. تسقرن که لا یمکنها، یا لا یمکنها، هر دو جور میتونید بخونید، اینقدر ریز شده که اجازه نمیدهد این ریزی، این ریز شدن لایمکنه ها، ضمیر فاعلیش به تسقر برمیگرده، ضمیر مفعولیش به اون اجزا برمیگرده. اجزا انقدر ریز شدن، اون هم ریزی که اجازه نمیدهد به این اجزا که انجام دهند در اجسامی که بین اون اجزا و بین کلیات اون اجزاست، اجازه نمیدهد که در این اجسام خرقی رو انجام دهند، یعنی این اجسام رو بشکافند. فل اجسام التی بینها و بین کلیاتها، بینها ما غلطه، اینجا نسخه رو من دیدم، نسخه بینهاست، اون بین همای قبل فی همای قبل من نسخه ندیده بودم. نمیتواند این تسقط به حدی است که اجازه نمیدهد که این اجزا در اجسامی که بین این اجزا و بین کلیات یعنی کره این اجزا واقع شده خرقی ایجاد کنند و اون فاصله رو بشکافند و خودشون رو به کلیات خودشون برسونند. این اجازه داده نمیشه. به همین جهت این ذرات ریز مثلا آب کنار ذرات ریز هوا باقی میمونند و امتزاج حفظ میشه. اون وقت مکان هم همون مکانیست که این ممتزج گرفته. توجه میکنید در تمام حالات ابن سینا بحثش در مکانه، بحثش در اصل امتزاج نیست. امتزاج رو مطرح کرده تا مکان ممتزج رو درست کنه. اینم عامل دوم بود، تموم شد. عامل سوم از شدن قوه قاصریست که از بیرون این ممتزج رو به امتزاجش حفظ میکنه. قوه قاصری غیر از قوای خود همین عناصر، عناصر خودشون قوا دارن که ایجاد میل میکنن. این آب قوهش میل ایجاد میکنه و اون رو به سمت صفر میکشه. هوا قوهش میل ایجاد میکنه و اون رو به سمت علم میبره. همه اینا قوه دارن ولی قوهشون رو الان به کار نمیدازن، زیرا یه قوه خارجی غلبه داره اینها رو کنار هم جمع میکنه و اجازه نمیده که اونها به مقتضای خودشون، یعنی قوه هایی که داخل اجزا هم، به مقتضای خودشون عمل کنن. اونا به مقتضای خودشون نمیتونن عمل کنن، ناچرا به مقتضای این قوه غالبه عمل کنن، غالب خارجی. مثلا قاصری وجود داره، این قاصر نمیگذارد این ممتزج از هم پراکنده شود و هر کدوم از این اجزای ممتزج به مقتضای خودشون، به مقتضای قوه که دارن عمل کنن. هیچ کدوم نمیتونن به مقتضای قوه خودشون عمل کنن و به مکان اصلی خودشون برگردن، ناچارن در همین مکانی که قوه غالبه اونها را قرار داده باقی بمونن. او یکونو، این اصلا عامل سومه، داخل در استثناست. گفتیم امتزاج از اجسام بسیطه صحیح نیست الا به هنجا غالبونی یک، الا ان تكون الاجزاء قد تسقرت این دو، و الا ان يكون قوه قاصره على الاجتماع سه. قوه قاصر، قوه وجود داشته باشد، یکون تام است، قوه وجود داشته باشد که قصر کند اجزا رو بر اجتماع غیر از قوای خود بسائط. خود بسائط قوایی دارند، اختزاهایی دارند، نمیتونن به این اختزاهاشون عمل کنن، ناچارن، زیرا که قوه غالبه وجود داره و اون قوه غالبه نمیذاره اینا به اختزاهاشون عمل کنن. در نتیجه این منتجج به امتزاجش باقی میمونه، یعنی عناصر از هم جدا نمیشوند و به مکان اصلی خودشون برده میگردن، بلکه این منتجج در همون مکانی که براش تعیین کردیم باقی میمونه. انتها کلام و شفا. خب توضیح رو توجه کردیم، روشن شد که مرکب عنصری چه مکانی دارد، چه مرکب باشد از دو عنصر، چه مرکب باشد از سه عنصر، چه مرکب باشد از چهار عنصر، همش گفته شد و توضیح هم داده شد که مرکب از چند عنصر متلاشی نمی شود، هر کدوم از اجزاش اصل خودشون بر نمی گردن، به مکان خودشون بر نمی گردن. چرا؟ چون یکی از سه عامل نمی گذارد. اگر این سه عامل منتفی شدن مرکب متلاشی میشه، هر کدوم از اجزا به مکان اصلی خودشون بر می گردن و مادام که این مرکب باقی است مکان طبیعی دارد که مکان طبیعیش تعیین شد. بله؟ اگه چی باشه؟ لایسته به منه چی باشه؟ لایبتون. لایسته به منه لایبتون باشه، لایه یا به منه یبتون باشه. لایسته او کنه که لایسته او کنه که منه لایبتون کنه. لایسته این لایمکن یا لایسته این لایحسون حاصل نمیشه یا ممکن نمیشه. من هر دو معنا کردم، هم لایحصل معنا کردم هم لایمکن معنا کردم، ولی لایبطل چه خلاف لایسته نمیشه معنا کنم. مناسبه فرده یه درست
خط آخره
تخالیف جلسه
نشد
که مرحمش کرده کنه. بله این عبارت عبارت مربوط به همه است، ولی مناسبتش همونطور که میفرمایید لا یبطله تخالف جذبه، این به این مناسبت وارد شده که این ترکیب رو، این امتزاج رو یا اون امساج رو تخالف جذبه باطل نمی کنه، زیرا که یه چیزی دیگری این عناصر کنار هم جمع میکنه. به این مناسبت هم میتونه به این عبارت آمده، ولی عبارت اصلا مربوط به کل مطلب ولی اون که به این مناسبت آمده باشه. خیلی ریز فرض کنیم
چرا نکنم بشکنیم؟
وقتی خیلی ریز بخونیم چرا بشکنیم؟ به خاطر ریزی اونی که شما چیزه نتونیم میتونم بشکنیم ریزترش کنیم، ریزتر کنیم نمیتونم بشکنیم، اون واضحه. شما مثل قطره بارون حسابش میکنیم میگین میشکنیم، یا یه خود کوچکتر قطره بارون حساب میکنیم بعد هم میشون میگید میشکنیم، خیلی ریز حساب کنیم دیگه نمیتونه بشکنیم. یعنی اینقدر ریز باشه که وزنش با وزن هوا مساوی باشه، نمیتونه هوا بشکنیم. خیلی ریز باید تصور کنید. خودشون داره میگه تصوری که اجازه ندهد به این اجساس و هوا رو بشه که اون فاصله رو بشه. حالا در هوا شما دارید فرض میکنید اشکال میکنید در یه جا دیگه پرشه مرکب که لازم نیست حتما مرکب از هوا و اینا باشه، میتونه مرکب از چیز دیگه باشه، مثلا مرکب باشه از آتش و هوا و خاک. اون خاکه الان هم توی قسمت آب قرارش دادید، این خاک اینقدر ریزه که نمیتونه آب رو بشکافه و برسونه خودش رو به خاک. این هم میتونه بودن به اول مثال بیاره، از اون مثال اول هم درست بود. شما تصور نمی کنید چون اجزای آب رو بزرگتر از اونی که ابن سینا در نظر داره در نظر میگیرید، میگید نمیتونه بشکافه. مثال عوض کنید میگید که مثال درست.